فکر فرستادم عذاب اندو گریبانم را گرفت. مدتها از این سو با آن سو سفر کردم تا شاید به آرامشی برسم، اما دریغ از کورسوی آسودگی. تا امروز که شما را سالم و زنده یافتم، چرا غلام راستش را به من نگفت که شما زنده اید؟
و چه شد که از گناه نکرده ی مادر گذشتید پدر جان؟
من فریب خورده بودم، اما آنان که فریب کار بودند خود را در دام نیرنگ خیش گرفتار دیدند.
امجد کجاست؟
تنهایم بگذار.
ای نادان، من از دسیسه های اسعد برای تو گفته بودم، تو سر پسرمان را به باد دادی.
خبر از نیرنگ های پسرت نداری؟ باور نمی کنم چون این فرزندی تربیت کرده باشی.
مگر او چه کرده؟ جوابی به من بده.
همان که می گویی در پشت پرده بود و ندیدی.
پشت پرده؟
همان کسی که ادعا داری از اتنگام ریختن زهر در تنگ آب برای من او را همراهی کرده و چهرش را ندیده ای؟ همان امجد؟
نه، چه می گویی قمر و زمان؟ فرزندت بیگناه هست، او این کار را نکرده. چه کسی چون این چیزی به تو گفته؟
همان کسی که داستانی همچون داستان تو را می دانست. تو این سوی پرده پسر او را دیده بود یا او مانند همین قصه را در آن سوی پرده برای من باز گفت؟ او پسر ما را دیده بود. هر یک از شما یک سوی این پرده را دیده بودید.
این نمی تواند درست باشد.
چرا برای فرزند او اسعد درست بود؟ بانو، نه، من قید این دو نابکار را زدم. آن دو مرا به مرگ فراخوانده بودند تا جایگاهم را تصاحب کنند. بی مهری آن دو غیر قابل بخشش است.
وای وای که تو چقدر نادان و زود باوری قمر و زمان. آخر تو را چه به کار کشور داری؟ ای نادان، من این قصه را از خود ساخته بودم. این قصه دروغ بود، به همین دلیل گفتم آدم پشت پرده را ندیدم.
چه میگویی؟ از خود ساخته بودی؟ مرا به بازی گرفته ای؟
امان، این ظلمی بود که خودم به خودم کردم. چاره و درمانی ندارم و حیات و نفوس نیست. حیله ای همچون من به کار بست تا بتواند پسرش را بیشتر نزد تو امین نشان بده.
وای بر شما، وای بر شما که چگونه فرزندانم را بی گناه به کام مرگ فرستادم. لعنت خدا بر شما، لعنت خدا بر من، من ساده لوح که این گونه با جان دو پسری که آن همه به آنها اطمینان داشتم بازی کردم. از این بس چگونه خود را ببخشم؟ چگونه به زندگی ادامه دهم؟ ای بانو، روزگاری جز عشق هیچ نمی شناختی و اینک این همه حسادت و حیلگری؟
ای بان،
و از آن پس آواره گشته.
چه ابلهانه؟ آهای دوست من، تو باور میکنی مادرانمان با ما چنین کرده باشند؟
آنچه از آنها دیدم و باور کردم در کودکی بود و امروز دلیل این رفتار را نمیدانم.
دونیز پریشان و پشیمانند. با من بیایید و به سرزمین خود بازگردید. از دیدن شما شوق زندگی به آنها نیز باز میگردد.
پدر جان، در این کشور وزیر پادشاه هستم، شاید یک روز به سرزمین شما باز کردن، اما نمیدانم چه زمان باشد.
و تو اسعد؟
من نیز همان جایی زندگی میکنم که دوست و برادرم.
همه مرا تنها گذاشتند، شاید این سزای نادانی های من باشد.
میتوانی با ما به داخل شهر بیایی و از تو پذیرایی شایسته ای خواهم کرد.
من نیز به سرزمین خیش باز می‌گردم. باید خبر زنده بودن این دو جوان را به مادرانشان بدهم و بسیار دعا و نیایش کنم. شاید پروردگارم مرا ببخشد و دیگران.
نظر تو چیست برادر؟ به سرزمین خود باز گردیم؟
باز می‌گردیم. بگذار زمانی بگذرد و اندوه و تنهایی پدرم را بیش از این به خود بیاورد.
حال به شهر بازگردیم و بر طبل شادی بکوبیم و جشن بگیریم این دیدار دوباره پدران و فرزندان را. به زودی همگی بر سر یک خان جمع خواهیم شد.
قمرالزمان تنها ماند و تنها به سرزمینش بازگشت؟
آری سرورم، اما پس از آن امجد و اسعد به سرزمین های آبنوس بازگشتند و قمرالزمان و ملک بدور جشن گرفتند و از گناه خیش توبه کردند. اسعد نیز به نزد حیات و نفوس و پدرش بازگشت. قمرالزمان به همراه امجد و ملک بدور به نزد پدرانشان رفتند و در هر کشوری که ماندند چندین روز جشن و شادی برپا بود.
پس قمرالزمان و ملکه مورد عفو و بخشش قرار گرفتند. چه نیکو؟
اگر شما به جای همه آنها بودید در آن محکمه که برگزار شد، قمرالزمان را عفو می کردید؟
البته شهرزاد، او از گناه خیش توبه کرده بود.
و اگر من نیز از گناه نکرده خیش توبه کنم چه؟ مرا عفو میکنی؟
شهرزاد، اینها همه قصه و افسانه است، با حقیقت زندگی ما تفاوت بسیار دارد.
سرورم، چگونه این همه با اشتیاق تنها به افسانه هایی که حقیقت ندارند گوش فرا می دهی؟
شهرزاد، سعی نکن داستان را به نفع خود پایان دهی. هرچند از ابتدای این حکایت چون این هدفی را دنبال می کردی.
من خستم و می خواهم بخوابم. شهرزاد، شمع ها را خاموش کن.
باشد ای ملک جوانبخت، خاطر خود را پریشان نسازید و آسوده بخوابید. شبتان بخیر. اگر حقیقت و عدالت تنها در قصه ها بازگو می شود و در زندگی واقعی باید از آنها چشم پوشید، چه بهتر که در افسانه های من زندگی کنید سرورم.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
قزوین میزبان 14 سفر استانی رئیس جمهور. از امضای چندین تفاهم‌نامه کلان تا افتتاح طرح‌های صنعتی و مسکن، 5000 واحد مسکونی تحویل مالکان شد.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت استفاده از توان علمی نخبگان ایرانی خارج از کشور و آموزش هوش مصنوعی از مقطع ابتدایی.
تغییر شیوه جداسازی یارانه اعضای خانوار، سازمان هدفمندسازی، تغییرات خانوار ابتدا باید در سامانه ثبت احوال ثبت و تایید شود.
طرح حمایتی دولت و مجلس از جمعیت چند میلیون نفری رانندگان سکوهای اینترنتی
و بزرگترین راکتور هسته ژاپن دوباره فعال می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم صاحب جم آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
قزوین میزبان 14 سفر استانی رئیس جمهور، سفری با محوریت آموزش، اقتصاد، انرژی و توسعه زیرساخت‌ها، از امضای چندین تفاهم‌نامه کلان تا افتتاح طرح‌های صنعتی و مسکن.
قزوین مقصد 14 سفر استانی رئیس جمهور، حضور در چند نشست و افتتاح و کلنگزنی ده ها همت‌تر از برنامه‌های دکتر پزشکیان در سفر به قزوین بود. دکتر پزشکیان در نشست نهضت عدالت آموزشی گفت مردم و دانش آموزان ظرفیتی دارند که نیازمند بیدار شدن است.
کاری بکنیم بچه‌های ما با پایبندی به این آب و خاک، به این سرزمین، به پدران و مادرانشون، به گذشته‌شون بتونن تربیت بشن.
در این نشست تفاهم‌نامه همکاری خیران صنعتی با استاندار قزوین برای مشارکت در ساخت 5 مدرسه هوشمند با 760 میلیارد تومان سرمایه گذاری امضا شد. رئیس جمهور در جلسه با فعالان اقتصادی رفع ناترازی برق و اصلاح ساختارهای موجود را از پیش شرط‌های توسعه عنوان کرد.
الان 3000 مگاوات پنل خورشیدی اومده به خط و تا آخر سال بالای 7-8000 مگاوات خواهد آمد. ما تا انرژی رو درست نکنیم، حالا کارخونه افتتاح کنیم ولی برق نداشته باشم بدم، به چه درد میخوره؟
دکتر پزشکیان در دیدار با گروهی از فرهیختگان و فعالان فرهنگی هم بر لزوم ساماندهی منابع و مصارف و شفافیت در حکمرانی تاکید کرد.
سخت برای منی که الان مسئول مملکتم و واسطه‌ام و مردم مشکل دارن و نتونم برسم و باید که برسم.
در سفر امروز رئیس جمهور چندین طرح هم به صورت برخط افتتاح شد. حدود 5000 نفر در استان در طرح نهضت ملی مسکن صاحب خانه شدند. دو واحد صنعتی تولید لوله‌های بدون درز فولادی و مواد شوینده هم با سرمایه‌گذاری 4.5 همت و اشتغالزایی 500 نفر هم افتتاح شد.
افتتاح بفرمایید.
تفاهم نامه اجرای طرح انتقال آب از سد طالقان به 14 شهر و 194 روستا به طول 322 کیلومتر به امضا رسید. همزمان توافق ساخت بزرگترین مجتمع گردشگری درمانی قزوین با 1000 تخت و مجموعه ای از زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی با اعتباری بالغ بر 30 همت امضا شد. در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین آغاز عملیات اجرایی 10 در بخش آبرسانی، آموزش و پرورش، تولید و بهداشت و درمان با بیش از 57 همت مصوب شد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
در ادامه سیاست سفرهای استانی دولت 14 برای شتاب بخشی به طرح‌ها و شنیدن صدای مردم از نزدیک، 5 وزیر کابینه به صورت همزمان راهی 5 استان کشور شدند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کرمان آمد و دستگاه پیشرفته توموتراپی را در مرکز آموزش درمانی شفای کرمان افتتاح کرد. با حضور آقای ظفرقندی همچنین دستگاه‌های تخصصی مرکز رادیوتراپی خیریه یاسه کرمان نیز افتتاح شد.
تا آخر سال حدود یه همت قراره که در رفع این مشکلات هزینه بکنیم و در یک سال آینده حدود 3000 میلیارد تومان.
اما از جنوب شرق ایران به شمال غرب کشور می رویم، جایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به منطقه آزاد عرس در آذربایجان شرقی رفت و با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دیدار و گفتگو کرد.
تحول اقتصادی کشور اتفاق نمی افته مگر اینکه ما در مناطق آزاد یک ساختار متفاوتی رو بتونیم رقم بزنیم در طی انشالله دوره 2-3 ساله آینده.
احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی عصر امروز در استان البرز از تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی این استان بازدید کرد و بررسی مشکلات کارگری مهمترین هدف سفر وزیر. وزیر ورزش و جوانان نیز در یک سفر کاری چند ساعته به اردبیل رفت و از ظرفیت‌ها و وضعیت پروژه‌های در حال اجرای این استان بازدید کرد.
تصمیمات خیلی خوبی گرفته شد، هم در بحث مسکن ورزشکاران، هم در بحث در واقع مسکن جوانان. هر جایی که شما رها بکنید بهره‌برداری نشه، توش کسی به اصطلاح استفاده نکنه، حتما بودین اشکالاتش سال به سال بیشتر میشه.
زاگرس نشینان هنرمند لرستان نیز امروز میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. آقای صالحی به منظور شرکت در چند رویداد و برنامه فرهنگی و هنری، از جمله شرکت در اختتامیه جشنواره تئاتر لرستان، به این استان سفر کرد. تعطیلی پنجشنبه ها فرصتی برای سفرهای استانی وزرا ایجاد کرده که میتواند در رفع مشکلات استانها مؤثر باشد. مجده مهدوی راد، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
معاون اول رئیس جمهور نخبگان امروز را حاصل تلاش 20 ساله دانست و گفت راهبرد دولت فراهم کردن اقتدار علمی و فناوری کشور است. آقای عارف در بازدید از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بر ضرورت استفاده از توان علمی نخبگان ایرانی خارج از کشور و آموزش هوش مصنوعی از مقطع ابتدایی تاکید کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت زمان 3 ساله برای جبران عقب ماندگی در زمینه علم و فناوری در نظر گرفته ایم و باید تا پایان دولت 14 به جایگاه اول منطقه در زمینه علم و فناوری دست یابیم.
برنامه‌ای که دولت 14 داره اینه که انشاءالله تا پایان این دوره ما به اهداف سرد 46 مانده که جایگاه اول در منطقه بوده در ارتباط با فناوری های نوظهور برسیم، مرجعیت علمی رو روند خوبی پیدا بکنه که ایران در این جایگاه قرار بگیره و در این حال یک جایگاه تأثیرگذاری در توسعه علم و فناوری در دنیا، در این حال در اتحادیه‌های منطقه‌ای که ما حضور داریم مثل شانگهای، مثل بریکس، مثل اوراسیا، این اولویت و این راهبرد تقریبا تو برنامه همه کشورها هست که طبیعتا با توجه به عقبه برجسته ایران ما میتوانیم محوریت کار رو در این اتحادیه یا همکاری مشترک خوبی رو با کشورهای منطقه داشته باشیم.
آقای عارف همچنین هوش مصنوعی را یک اولویت و ضرورت دانست و گفت باید ایران در این حوزه جزو 10 کشور اول منطقه باشد. معاون اول رئیس جمهور از آمادگی دولت برای ایجاد سازوکاری ویژه درباره نگهداشت نخبگان در کشور خبر داد.
وزیر نفت گفت عرضه بنزین وارداتی فقط برای پوشش مقطعی نیاز بازار است و سهمیه و قیمت بنزین مردم هیچ تغییری نخواهد کرد. آقای محسن پاکنژاد افزود بخش خصوصی مسئولیت واردات بنزین سوپر را بر عهده دارد و بعد از عرضه آن در بورس انرژی شرکت‌های توزیع کننده می‌توانند آن را خریداری و پخش کنند. وزیر نفت با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای ادامه داد هیچ اقدامی انجام نخواهد شد که مردم در محدودیت یا مضیقه قرار بگیرند. این موضوع از اصول قطعی دولت است و سهمیه بنزین مردم چه از نظر میزان و چه از نظر قیمت تغییری نخواهد کرد.
شیوه جداسازی یارانه‌های اعضای خانوار تغییر کرد. بنابر اعلام مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از این پس تمام درخواست‌های جداسازی اعضای خانوار فقط زمانی بررسی می‌شود که تغییرات خانوار در سامانه ثبت احوال به نشانی NCR.IR ثبت و تایید شده باشد. حسن نوروزی افزود
تو سال 1389 بر اساس اون دستورالعمل افراد میتونستن چنانچه دفاتر پلیس به اضافه 10 برای موضوعات اونها رو تایید کند جداسازی خودشون رو در سامانه درخواست بدن و عملا با تایید دفاتر پلیس به اضافه 10 این کار صورت میگرفت. تصمیم رو بر این گرفته شد که چنانچه افراد درخواست جداسازی از خانوار اولیهشون داشته باشن، حالا بنابرای دلالی که عرض کردم، ایمومیت، هزانت، بدسرپرستی، ناسازگاری، وسع اقتصادی و مسائلی از این دست، این حتما یا با رأی مرجع قضایی باشه و یا با بررسی هایی که وزارت زیرفت، اینجا وزارت تعاونکار رفاه اجتماعی است، اگه توانمندی فرد رو اثبات شد براش اون جداسازی رو انجام بدن.
مهلت استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی روستا فردا به پایان می رسد. بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، مسئولانی که قصد داوطلبی در انتخابات شوراهای روستا را دارند، تا فردا 30 آبان فرصت دارند از سمتشان استعفا کنند. هفتمین دوره انتخابات اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده به صورت الکترونیکی در سراسر کشور برگزار می شود.
استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شهرهای مختلف. مردم شهرهای استانهای کرمان، خراسان جنوبی، اصفهان، گیلان، فارس، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و گلستان از کاروان شهدای گمنام تفحص شده در یک سال اخیر استقبال کردند. کاروان شهدای گمنام پس از ورود به هر استان در شهرهای مختلف بدرقه شدند. قرار از پیکر 300 شهید گمنام 3 آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تهران و مراکز استانها تشییع شوند. بر اساس اعلام کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، تاکنون بیش از 47,000 شهید گمنام تفحص شدند و هنوز پیکر مطهر 2100 شهید که بیشتر آنها در کشور عراق مدفونند پیدا نشده که قرار است در برنامه 5 ساله با همکاری دولت عراق تفحص شوند.
طرح حمایتی دولت و مجلس از جمعیت چند میلیون نفری رانندگان سکوهای اینترنتی، رانندگانی که بیمه پشتیبانی هنگام حوادث و بازنشستگی ندارند.
روایتی تکراری از رانندگان اینترنتی.
نه بازنشستگی داریم نه چیزی دیگه، متاسفانه همینجوری جوونیمون داره میره.
تو هر شغلی دیگه بودم الان دیگه نباید کار میکردم. 60 سالم من بازنشست باید میشدم.
همانهایی که بیشتر نگرانند.
خدایی نکرده من اگه بخوام تصادف بکنم یه اتاق عمل برم، با موتور مگه چقدر در میارم؟
درد و دلهایی که وکلای ملت را به تکاپو انداخت تا طرحی نو بچینند. علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس.
همه در یک کلام باید تا بایان برام هفتم بیبی بشم. اسنپ و تپسی هم جدایی از این قاعده و قوانین نیستن.
برای این رانندگان الگوی نو طراحی شده. محمد ابراهیم جواهری معاون حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی.
13.5% خود راننده پرداخت بکنه.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس.
13.5% ما بقی شو از کجا تامین کنیم؟
محمد منان رئیسی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس.
از محل بارنامه یا از محل صورت وضعیت مسافری تامین بشه به این نفع که
روی بارنامه 2.5% و روی صورت وضعیت مسافری 4% اضافه بشه
تا محاسبه بیمه بر اساس واقعیت کار هر راننده انجام شود. محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی.
شاخص میزان فعالیت، کارکرد و درآمدشه. اینکه حالا صبح مثلا ساعت 2 صبح رفته تا 4 صبح یا مثلا غروب رفته یا صبح رفته، ما رو ساعت کار که چیز نداریم، داریم میون به اصل میزان کار کرد و اون دستمزد مخدوی که در اون گروه بندی که پیش بینی شده است بحث میکنیم.
چفت و بست های آن هم محکم شده است. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس.
در قانون هم دیده شده که اگر خدای نکرده سازمان بخواد از این منابع مالی که از این 4% ایجاد میشه در جای دیگه هزینه کنه، مشمول جریمه خواهد شد و تخلف کرده.
نگاهی نرم، اندکی مهربانتر بر چهره بازنشستگان شده است. محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی.
بازنشستگان از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده معاف میشن بدون اینکه پرداخت مستمرشون هم قطع بشه.
تکلیف شغل دومی ها که خودشان بیمه دارن هم مشخص شده. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس.
مشمول بیمه کارگاه دوم میشن و در زمان بازنشستگی از حق و حقوق دوتا کارگاه استفاده میکنن.
پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
پیشنویس قطعنامه آمریکا و ترویکای اروپایی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. در این پیشنویس بدون اشاره به همکاری‌های ایران با آژانس، تهران به پایبند نبودن به تعهدات پادمانی متهم شده است. در این قطعنامه که با 19 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و آرای منفی روسیه، چین و نیجر به تصویب رسید، از ایران خواسته شده است بیدرنگ اطلاعات دقیق موجودی مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در ایران را در اختیار آژانس قرار دهد. اعطای دسترسی‌های لازم از ایران به آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات از دیگر موارد ذکر شده در این قطعنامه است. سفیر دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد آمریکا و 3 کشور اروپایی با قطعنامه ضد ایرانی نمی‌توانند شکستشان را در اقدام غیرقانونی استپ‌بک جبران کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان تفاهم قاهره را رسماً خاتمه یافته دانست. آقای عراقچی تأکید کرد هر چند پس از اقدام غیرقانونی 3 کشور اروپایی در شورای امنیت برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده این شورا، تفاهم قاهره عملاً دیگر مبنایی در روابط ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود. اما در نامه رسمی به مدیر کل آژانس اعلام شد این تفاهم دیگر معتبر نیست و خاتمه یافته تلقی می شود. آقای عراقچی در واکنش به اقدام غیرقانونی و ناموجه 3 کشور اروپایی و امریکا در ارائه و تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس گفت این کشورها با این اقدام خود و بی‌توجهی به تعامل و حسن نیت ایران اعتبار و استقلال آژانس را مخدوش کرده و باعث اخلال در روند تعامل و همکاری‌های آژانس و ایران می‌شوند.
نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای در واکنش به ادعاهای حقوق بشری مطرح شده از سوی نمایندگی کانادا در این نهاد بین‌المللی این اتهامات را قاطعانه رد و آنها را مصداق خودنمایی توصیف کرد. در این بیانیه آمده کانادا به عنوان کشوری که سابقه‌اش در دفن هزاران کودک بومی در گورهای بی‌نام و نشان و غرق بودن در نژادپرستی ساختاری ریشه‌دار خود به خوبی مستند است، اکنون در برابر ایران ژست مدافع جهانی حقوق بشر می‌گیرد و روی صحنه خودنمایی می‌کند. قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشری کانادا که هر سال علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، روز چهارشنبه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، اما تعداد آرای موافق همچون سالهای اخیر کمتر از مجموع آرای مخالف و ممتنع بود.
بزرگترین راکتور هسته‌ای ژاپن دوباره فعال می شود. ژاپن اعلام کرده می خواهد پس از 15 سال تعطیلی دوباره بزرگترین نیروگاه هسته‌ای جهان را در استان نیگاتا فعال کند. پس از فاجعه هسته‌ای فوکوشیما، ژاپن همه نیروگاه‌های هسته‌ای خود را خاموش کرد.
سال 2011، زلزله مهی و به دنبال آن سونامی باعث انفجاری بزرگ در راکتورهای نیروگاه شد. حادثه‌ای که ژاپن را ناچار کرد عطای استفاده از انرژی هسته‌ای را به لقایش ببخشد و همه نیروگاه‌های هسته‌ایش را خاموش کند. حالا بعد از 15 سال این کشور تصمیم گرفته بزرگترین نیروگاه هسته‌ایش را دوباره فعال کند. پیتر کونیک، استاد و کارشناس مسائل رابردی.
در سال‌های اخیر دولت ژاپن به طور فزاینده‌ای نیاز به انرژی هسته‌ای را درک کرده. آنها فهمیدند انرژی هسته‌ای همچنان یک منبع انرژی مهم و غیر قابل انکار در جهان است.
همزمان با تصمیم جدید ژاپن، رقیب منطقه‌ایش چین هم از ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید خبر داده. یو شیانگ دونگ، مدیر طرح نیروگاه هسته‌ای در شاندونگ چین.
پس از اتمام و راه اندازی نیروگاه هسته‌ای، برق مورد نیاز حدود 5 میلیون نفر را برای استفاده مسکونی و صنعتی تأمین می کند. این طرح شامل 6 راکتور نسل سوم است و بزرگترین نیروگاه از نوع خود در جهان محسوب می شود.
به عقیده برخی کارشناسان، افزایش تنش‌ها بین چین و ژاپن در تصمیم توکیو برای روشن کردن دوباره راکتورهای اتمی مؤثر بوده. هوانگ پینگ، دبیر کل سازمان انرژی اتمی چین:
همکنون 58 نیروگاه هسته‌ای در چین فعال است و 44 تأسیسات جدید هم در حال ساخت داریم.
استفاده روزافزون از هوش مصنوعی و توسعه مراکز داده پردازی تقاضا برای انرژی در جهان را افزایش داده و نیروگاه‌های هسته‌ای همچنان بهترین انتخاب برای تأمین این انرژی هستند. بر اساس آمار انجمن اتمی جهان، همکنون بیش از 60 نیروگاه هسته‌ای جدید در جهان در حال ساخت است که حدود نیمی از آنها در شرق آسیا قرار دارد. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سازمان دیدبان حقوق بشر رژیم صهیونی را به ارتکاب جنایات جنگی و پاکسازی قومی در کرانه باختری متهم کرد. بر اساس گزارش این سازمان، رژیم صهیونی از اول سال میلادی 32,000 فلسطینی را در اردوگاه‌های آوارگان در کرانه باختری وادار به کوچ اجباری کرده و به آنها اجازه بازگشت نداده است. دیدبان حقوق بشر همچنین از تیراندازی به آوارگان و تخریب و خسارت وارد شدن به بیش از 850 خانه در 3 اردوگاه کرانه باختری انتقاد کرده و بازجویی و محاکمه نخست وزیر، وزیر جنگ و دیگر مقام‌های صهیونیست را خواستار شده است.
همزمان با شیوع بیماری‌های تنفسی و عفونی در انگلیس و افزایش شمار بیماران منتظر درمان و تداوم بحران در سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور، صحنه مجلس انگلیس به صحنه رویارویی نمایندگان و دولت مبدل شد.
روزی جنجالی در نشست دولت و مجلس انگلیس، به ویژه هنگامی که وعده های محقق نشده دولت باز هم تکرار شد. استارمر، نخست وزیر انگلیس:
ما بر کاهش شمار بیماران منتظر درمان متمرکز می شویم. بدهی های دولت را کم می کنیم و هزینه زندگی را برای مردم کاهش می دهیم.
این در حالی است که تازه ترین گزارش کمیته حسابرسی عمومی مجلس انگلیس نشان داد دولت خلاف وعده هایی که داده بود نتوانسته است از شمار بیماران منتظر درمان بکاهد. 192,000 بیمار دست کم یک سال برای درمان معطل بودند و 22% از بیماران برای انجام یک آزمایش بیش از 6 هفته منتظر ماندند. وعده های محقق نشده دولت واکنش رهبران احزاب را نیز در پی داشت. کمی بیدنوک، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس:
تورم از زمان روی کار آمدن حزب ایشان تقریبا دو برابر شده و سیاست های این دولت زندگی رو برای مردم دشوارتر کرده.
نخست وزیر انگلیس از حزب کارگر به جای پاسخی به عملکرد دولتش ترجیح داد خود را میراثدار عملکرد نادرست و بحران های دولت قبل از حزب محافظه‌کار معرفی کند. کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس:
صف انتظار بیماران را به بالاترین نصاب در این کشور رساندند. تقریبا 1,000,000 کودک دیگر را به زیر خط فقر بردند و خدمات عمومی را کم کردند و ما داریم آن روند را اصلاح می کنیم.
بر اساس گزارش کمیته حسابرسی های عمومی در مجلس انگلیس، بیماران هنوز باید و برای مراقبت‌های بیمارستانی غیر فوری، مثلا برای عکس برداری با اشعه ایکس یا اسکن، گاهی بیش از یک سال منتظر بماند. این در حالی است که بر اساس گزارش مجلس هم اکنون حدود 7,400,000 بیمار در فهرست انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند.
وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه از آغاز تدوین مقررات جدیدی خبر داد که هدف آن اعمال محدودیت سنی برای دسترسی و فعالیت در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، این اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی از خانواده و با هدف ایمنسازی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گرفته است.
طرح محدودیت سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ترکیه کلید خورد. طرحی که بر اساس آن برای دسترسی و فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی محدودیت سنی اعمال می‌شود. بر اساس این طرح شبکه‌های اجتماعی ملزم به رعایت قوانین در خصوص سن کاربران خواهند شد. طبق گفته وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، مقررات در دو رسته سنی اجرا می‌شود. یکی برای کودکان زیر 13 سال و دیگری برای گروه سنی 13 تا 16 سال.
سوشال مدیا را سنرسیز کولانماسنا ایزن وریمیز.
برای کودکان زیر 13 سال دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به طور کامل ممنوع می‌شود. برای گروه سنی 13 تا 16 سال هم دسترسی مشروط با رضایت والدین در نظر گرفته شده.
به این ترتیب شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ملزم خواهند شد تا سازوکار تایید سنی را در مورد ترکیه پیاده کنند. همچنین ابزارهای کنترل والدین باید از طرف شبکه‌های اجتماعی برای پدر و مادر در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند بر فعالیت فرزندشان در شبکه‌های اجتماعی نظارت کنند. وزارت خانواده و خدمات اجتماعی هدف از این طرح را حمایت از کودکان در برابر محتوای مضر اجتماعی اعلام کرده است.
خبرهای ورزشی. فاطمه محیطی زاده گل کاشت و در رقابت‌های دو میدانی بازی‌های کشورهای اسلامی کاروان ورزشی ایران را صاحب 25مین مدال طلا کرد. در پایان رقابت‌های هفتگانه این بازی‌ها در ریاض عربستان فاطمه محیطی زاده در مجموع عنوان قهرمانی را کسب کرد و سبا خراسانی در جایگاه چهارم ایستاد. به این ترتیب تعداد مدال‌های طلای ایران به عدد 25 رسید. اما در سایر رشته‌ها در فینال دوی 800 متر علی امیریان مدال طلا گرفت، در کشتی آزاد و در وزن 65 کیلوگرم رحمان عموزاد طلایی شد، در وزن 57 کیلوگرم علی مؤمنی برنز دریافت کرد، در پارا دو میدانی و در ماده پرتاب نیزه هاشمیه متقیان به مدال طلا رسید و زینب مرادی صاحب مدال نقره شد. در هندبال تیم بانوان ایران با شکست ازبکستان مدال برنز دریافت کرد. در شمشیربازی تیم ایران در اسلحه اپه و صبر دو مدال برنز مشترک گرفت. در جوجیتسو هستی حمودی و علی اکبرپور مدال برنز را به خود اختصاص دادند. در جدول رده‌بندی مدال‌ها کاروان ایران با 25 مدال طلا، 19 نقره و 29 برنز در رده سوم قرار دارد. در آغاز مرحله 1/16 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایران، تیم‌های نفت و گاز گرجساران، فولاد هرمزگان و سایپا با شکست حریفان خود به مرحله 1/8 نهایی راه یافتند. در همین چارچوب امروز مس کرمان با سپاهان، مس شهر بابک با فجر سپاسی، استقلال تهران با پادیاب خلخال و شمس‌آذر قزوین با نیروی زمینی به مسافه هم می‌روند. سایر بازی‌ها شنبه برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران جهت دیدار با تیم عراق در پنجره اول مسابقات انتخابی جام جهانی 2027 وارد لبنان شد. طبق تصمیم فیبا دیدار رفت تیم‌های ملی ایران و عراق 6 آذر ماه و دیدار برگشت این دو تیم نیز در تاریخ 9 آذر به میزبانی بیروت برگزار می‌شود. در ادامه بازی‌های المپیک ناشنوایان در توکیو در والیبال ساحلی تیم بی ایران با برتری 2-0 مقابل استرالیا به 1/8 نهایی رسید. و در ادامه مسابقات کبدی زنان قهرمانی جهان در بنگلادش، تیم ملی کشور ما در چهارمین و حساس‌ترین بازی مرحله گروهی خود 31-21 نتیجه را به چین تایپه واگذار کرد.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد با ادامه استمرار جو آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور، غلظت آلاینده ها در آسمان شهرهای پرجمعیت و صنعتی افزایش می یابد.
امروز جمعه 30 آبان 1404 هجری شمسی، 30 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 21 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:18 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:46 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. سلام و شبکه به همه مردم نازنین ایران زمین، به هر کسی که این لحظه صدای ما رو از هر گوشه این خاک پهناور میشنوه، از سواحل خزر تا خلیج همیشه فارس، از کویر داغ کرمان تا دامنه های خنک البرز، و ما از استان سمنان مهمان شماییم، استانی که نه تنها به آرامش کویر و خنک های بادهای شبانش معروفه، بلکه از دل همین خاک شخصیت‌های بزرگ، دانشمندانی فرهیخته، شاعران، عالمان و مدیرانی توانمند برخاستند که نام سمنان رو در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند. از بزرگان دینی و علمی، از علی اکبر جلالی پدر اینترنت در جهان تا غلامرضا اعوانی فیلسوف ایرانی، از محمد علی معلم دامغانی چهره ماندگار در عرصه شعر و ادب فارسی، تا مجید درخشانی آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده تار و ستار. و ما امشب در این شب آرام با یاد همه بزرگان و نیکنامان این سرزمین به شما میگیم شبتون پر ستاره، دلتون گرم و زندگیتون پر از نور و امید.
Thank you.
بنده مازیار حاجی‌علیان به همراه صدابردار عزیزمون عبدالمحمد میرشکاری در واحد ارتباطات جواد حسنیان و تهیه کننده و نویسنده برنامه خانم احترام امیدیان قراره تا حوالی ساعت 2 بامداد در کنار شما باشیم.
زیر نور ما از چهل چشمه غرب
تا نسیم روح بخش خراسان،
از باران سبلان
تا گستره کویر لوت،
از امواج خلیج فارس تا آرامش هامون،
شبهای ایران
هر شب 30 دقیقه بامداد
تا 2 بامداد.
کاری از اداره کل صدای استانها. شبهای ایران، پخش از شبکه های استانی رادیو.
امشب 30 آبان ماه شبیست برای اندیشه و درنگ، برای نگاهی دوباره به خرد، به فلسفه و به قهرمانانی که از دل اندیشه برمیخیزن. امشب نام ابو نصر فارابی، اندیشمند بزرگ ایرانی، دوباره بر زبانها جاری میشه. فیلسوفی که در 1000 سال پیش راه گفتگو میان علم و ایمان، میان فلسفه و انسان رو باز کرد. او رو معلم ثانی خوندن، چرا که پس از ارسطو کسی چنین ژرف به روح اندیشه نگاه نکرده بود. فارابی اهل فرزانگی و موسیقی جام بود و از دل ایران برخاست تا خرد بشری رو جهانی تر کنه. اما این روز تنها یاد فلسفه نیست، 30 آبان روز قهرمان نیز هست، یادآور دلاوری از خودگذشتگی و جوانمردی مردمان این سرزمین. قهرمانان فقط آنها نیستن که شمشیر در دست دارن. قهرمان کسیه که در میدان اندیشه، در راه حقیقت و در خدمت مردم استوار میمونه. و در کنار همه این نامها، روز جهانی فلسفه و حکمت نیز در همین روز گرامی داشته میشه. روزی برای یادآوری این حقیقت که خرد مرز نمیشناسه و اندیشه زبان مشترک همه انسان هاست. پس امشب در کنار شما از هر کجای ایران که هستید، به احترام اندیشه، به نام قهرمانی و به یاد حکمت فارابی دست بر دل میگذاریم و میگیم خاکی که از آن اندیشه برمیخیزد هرگز خاموش نخواهد شد. دوستان، در همراهی امشبتون نام یکی از قهرمانان ملی و مذهبی شهر و دیارتون رو بگید تا ما با نام اونها آشنا بشیم. پس سوال ما این شد، نام یکی از قهرمانان ملی و مذهبی شهر و دیارتون رو به ما بگید عزیزان. شماره تلفن ما با پیش شماره 023-3344-7748 و شماره پیامک ما هم 30231. اما بخش هایی که قراره در این برنامه تقدیم حضورتون بشه:
به نام خدا و سلام، به برنامه شبهای ایران خیلی خوش اومدید. در دل کویر، جایی که باد تاریخ رو ورق میزنه، سمنان پر از نام های بزرگیه که نامشون هنوز جاریه. در این شامگاه زیبا قرار پرده رو کنار بزنیم و با چهره های آشنا بشیم که این دیار رو به افتخار گره زدند:
شیخ علاءالدوله سمنانی، حاج ملا علی سمنانی و علامه حائری.
از دل فرهنگ کهن فارس نامی برمیخیزه که قصهش هنوز گرم و زنده است: امام قلی خان، فرزند اصالت و تلاش. فرصتی فراهم میشه تا چند لحظه پای روایت این چهره ماندگار هم میشینیم.
قصه امام قلی خان
قصه مردیه که از کوها و دشتهای فارس برخاست و سرنوشت خودش رو در پهنه خلیج فارس رقم زد.
شاهرود فقط کوه و کویر نیست، گاهی آدمهایی داره که دوربینشون جهان رو روشن‌تر میکنه. این بار چراغ صحنه رو میتابونیم روی داوود میرباقری، چشم و ذهن خلاق سینمای این دیار.
ما سریال رو که رسوندیم مرحله، یعنی آماده کردیم، قرار شد که هیئتی از تلویزیون بیاد ببینه دیگه، ببینه حاصل 240 میلیون تومان حالا یا نزدیک به 300 میلیون هزینه چی شده.
در گستره آرام و پررمز خراسان جنوبی گاهی مردانی برمیخیزند که نامشون مثل گنج در حافظه میمونه. دکتر گنجی یکی از همون چهره‌های اثرگذاره. در فرصت مناسب دعوتتون میکنیم به شنیدن روایت این مرد بزرگ.
پروفسور محمد حسن گنجی، پدر علم جغرافیای ایران، در 21 خرداد ماه سال 1291 هجری خورشیدی در یکی از روستاهای بیرجند به دنیا آمد.
دامغان شهری با تاریخ شیرین و ریشه داره و در میانش نام‌هایی می‌درخشند که طعم ماندگاری داره. در برنامه امشب شب‌های ایران فرصتی فراهم میشه تا از زندگی و مسیر روشن او رو بشنویم.
دیپلمات 60 ساله‌ای که از همراهی با شهید سلیمانی تا رسیدن به قله دیپلماسی ایران رو فقط و فقط برای اعتلاء اسلام و ایران بی‌وقفه طی کرد.
با ما تا حوالی 2 بامداد همراه و همقدم باشید. ممنون از همراهی شما.
سمن بی سلام، سمن بی سلام، سمن بی سلام، سمن بی سلام، به اون آدم و کوهنون نشوان هم کلام. سمن بی سلام، سمن بی سلام، شهری چون بین هزار سال پی، خوشون نرگس بهتری لاله پی، شما دست به دست دست ولی تو بین خوشدلی. سمن پی سلام، سمن پی سلام، شما جان سلامت، شما شما دل خوش و دین و ایمان درست، شما جان سلامت، شما تن درست، شما دل خوش و دین و ایمان درست، شما دل خوش و دین و ایمان درست. سمن بی سلام، سمن بی سلام، سمن سلام، سلام، سلام.
بامداد شما به خیر باشه عزیزان و هموطنان نازنین شنونده. از استان پهناور سمنان برنامه شبهای ایران رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. سوالی رو مطرح کردیم و از شما خواهش میکنیم که همراهی بفرمایید. نام یکی از قهرمانان ملی و مذهبی شهر و دیارتون رو به ما بگید تا با اونها بیشتر آشنا بشیم. دو خط ارتباطی ما در اختیار شما، شماره تلفن ما 023-3344-7748 و شماره یه پیام کوتاه ما هم 30231. بریم که شنونده های نازنینی که وارد برنامه شدن رو منتظر نگذاریم.
سلام و عرض ادب، من صدق حسین نریمان از اصفهان. خوشحالم که امشب بار ثانی من مهمان مردمان شریف و قدرتمند ولایت دوست مردمان سمنان ما را خواست بشما داریم شهر دنو بدیم از اون معرفت انسان بودن و رسالت دنو با سید شهد اونس گرفتن دیدیم. شده که خدا قدرت و بونیه بدون بدید و بتونیم که در هر زمانی در هر دقیقه بتونیم قهرمانی تحکیز توستان خودش بسازه که برای وطن و برای خاکش بتونن دفاع کنن. ما استانی اصفهان بیش از 4000 تا شهید تقدیمی خاک وطن کرده و افتخار ما اصفهانی است، افتخار ما ایرانی است و شهدایی بودند که به حساب قاضی حسین خرازی است و خیلی ها اصلا از شهدایی اقوام خودمون هم بودند که پامشون نریمانید و انشالله که بتونیم ما قطر ناسی خون شهدان باشیم و احترام بذاریم به اون کسان که برای خاک و وطنی ما دفاع کردن. انشالله که سلامتی ازت خواست دارم مزاوری من هم خواهری ما هم بذار سلامتی ازت برای کسانی که قدرتمندانه برای خاک و وطنش زحمت کشیدن و بدون منت به حساب به شهادت رسیدن. من سید حسین نریمان از اصفهان، عیسی آجر و زانبه، خدا حافظشون.
به به، جناب آقای نریمان از استانی اصفهان، چطورین آقا؟ کجاین؟ دست شما درد نکنه، خیلی ممنونیم. چقدر خوبه برنامه شبهای ایران که در حدوداً فرصت زمانی که تقدیم حضورتون میشه از همه جای ایران شنونده داریم با قومیت‌ها، فرهنگ، آداب و رسوم و گویش‌ها و لهجه‌های مختلف و این شیرینه. پیامک بخونم برای شما عزیزان. دوست عزیزمون حمید آقای عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر نوشتن که شب شما به خیر باشه. شهید عبدالکریم هاشمی نژاد و حاشیخ محمد کوهستانی که یکی از علما و فضلای شهر و دیارمون هستن. حمید آقا خیلی ممنونیم. خب بریم به خوزستان. علی آقای هاشمی از این استان زیبا برامون پیامک فرستادن، نوشتن که خزائی قیصر امینپور ملا فضل لنکرانی اگه اشتباه نکنم شاعر بومی، خیلی ممنونیم از شما که اسم این عزیزان رو گفتید. نوشتن که سلام قهرمان ملی مذهبی شهرم اقبالیه استان قزوین، شهید مدافع حرم شهید زکریای شیری، امینی هستم از شهر اقبالیه قزوین. درود بر شما، درود به همه قزوینی های نازنین. محمد حسین پور از خرم‌آباد لرستان، به به، نوشتن که قهرمان ملی و مذهبی لرستان شهید سید فخرالدین رحیمی و شهید محمد بروجردی، روحشون شاد، یادشون گرامی. چقدر لذت بخش همراهی هموطنان عزیزمون در این لحظه که 48 دقیقه بامداد روز جمعه است با برنامه شبهای ایران از استان سمنان. خیلی ممنونیم که همراهی میکنید و نام یکی از قهرمانان ملی و مذهبی شهر و دیارتون رو برای ما میگید. دوستان عزیز، میخوام بگم که سمنان در دامان خود فرهیختگانی پرورانده که نه تنها در کوچه های این شهر بلکه در مسیر تاریخ ایران رد پاشون پیداست. مردمانی که سکوت کویر رو با صدای قلم، اندیشه و عملشون شکستن و نشون دادن که حتی در خاکی ترین سرزمین ها میتونه زادگاه بزرگترین افق‌ها باشه. بخشی رو آماده کردیم که تقدیم حضورتون میکنیم.
استان سمنان به لحاظ تاریخی هم مهد دانشمندان، شعرا، عرفا و هنرمندان بازوق بوده که بعضن از شهرت و اعتبار ویژه‌ای در سطح ملی و